بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و امیدوارم که انشاءالله در این ایام باقی مانده از ماه ذی‌الحجه انشاءالله بتونیم استفاده ببریم. بحثمون در خصوص روش‌های تحصیلی و چگونگی استفاده از ذهن برای بهره برداری کامل از فهم کتاب و سنت بود، یعنی چگونه ما ذهنمون رو تربیت بکنیم، چه روش‌هایی رو به کار بگیریم تا انشاءالله بتونیم با یک ذهن ورزیده، منظم، دارای هندسه به سراغ فهم کتاب و سنت بریم انشاءالله. عرض شد که ما درسی رو که فرا میگیریم سیرش به این ترتیب هست که از پیش مطالعه آغاز میشه و در مجلس درس مفصلا و مشروع مطرح میشه، باز میشه و سپس در پس مطالعه نقاط ابهامش برطرف میشه، عمق پیدا میکنه و در مباحثه هم تثبیت میشه، هم اون چاله چوله ها پر میشه و باز مجدداً به عمقش افزوده میشه و همچنین شاید به کمیت مطالب هم اضافه بشه. تا اینجا رو رسیدیم. در حقیقت میشه گفت که ما یک مطلب رو از درس مثلا صرف یا نحو یا بلاغت یا فقه اصول و هر درس دیگری ما فهمیدیم، متوجه شدیم مطلب رو، اما فهم مطلب تمام قضیه نیست. اینجوری نیست که ما مطلبی رو فهمیدیم تمام شد و رفت، ادامه دارد. ما نیاز به مرور داریم، این مطلب رو باید نگهش بداریم. فعلا کسب کردیم مطلب رو، این علم رو به دست آوردیم، حالا چگونه از این علم نگهداری کنیم؟ شما ممکنه یک مبلغی رو، پولی رو با زحمت فراوان به دست میارید، میرید از جاهای مختلف کسب حلال به دست میاره، ولی این تمام کار و قضیه نیست. برای نگهداری مطلب هم، برای نگهداری اون مبلغ هم و اون پول هم برنامه دارید. اینو در گاوصندوق نگهداری بکنید یا در بانک ذخیره میکنی، در یک جایی به هر حال باید این رو نگه بداری و بالاتر از اون به دنبال ارزش افزوده هستید که این من این پولی که به دست آوردم، من باید با اینها سرمایه های بیشتری رو جذب بکنم و به این 1,000,000 تومان مثلا اکتفا نمیکنی. دروسی که ما میخونیم به این ترتیبه، با زحمت به دست میاد، بعد باید حفظ و نگهداری بشه و در مرحله سوم اگه خوب نگهداری شد از اینها استفاده بشه برای تولید سرمایه بیشتر، برای اینکه اینا ارزش افزوده بیاره. اینجوری نیست که فقط یک امتحانی دادیم 20 هم گرفتیم خب ما دیگه عالم شدیم. نه، شما یک سوم قضیه رو پیش رفتید، بله جذب کردید، کسب کردید، اما دیگه نگهداری نکردید، ازش استفاده نکردید، سرمایه بیشتری رو باهاش جذب نکردید و الی آخر. خب اینجا بحث مرور پیش میاد، لذا باید با مرور مطالب رو در ذهن تثبیت کرد. منتها مرور هم مانند مراحل قبل باید تعریف بشه، واضح قیودش روشن بشه و اون تصورات شاید اشتباهی که در ذهنها هست اونها برطرف بشه. مطلب اول تعریف مرور هست. مرور یعنی یک عملیات ذهنی برای بیاد سپاری و یادآوری مطالب. اولا یک عملیات، یک فعالیت. چطور پیش مطالعه یک فعالیت؟ حضور در جلسه درس یک فعالیت و عملیات، مرور هم یک عملیات، در عرض هم قرار دارن. بنده اینا رو که هی تکرار میکنم و شاید یک مقدارم ملال‌آور هست، میخوام این مطلب رو تثبیت بکنم در ذهنها که اینجوری نیست که ما برای درس خواندن بگیم که آقا یک عملیات مهم داریم به نام کلاس، باید بریم در کلاس شرکت بکنیم و تمام. که متاسفانه الان سیستم هایی که باش مواجه هستیم کلاس محوره، یعنی همین که یک طلبه ای رفت در کلاس شرکت کرد، حضور و غیابش رو در سامانه ثبت کردن و یک امتحانی هم داد، این طلبه دیگه به لحاظ آموزشی مباحثش رو طی کرده، در حالی که اینجوری نیست که. از پیش مطالعه چی شد؟ مباحثه چی شد؟ مرور چی شد؟ دیگه با ادامش کاری نداره و اینجاست که حالت مستحبی به خودش میگیره. میگن کلاس واجبه، حالا مرور و مباحثه و پیش مطالعه و تقریر و اینها هم میشه مستحب. بنده اینا رو میخوام تکرار بکنم و تأکید بکنم روش که بگم آقا به همون اندازه‌ای که حضور در جلسه درس اهمیت داره و حضور و غیاب میشه، خودمون رو حضور غیاب میکنیم و ملزم میدونیم که بریم شرکت کنیم، مرور هم اینجوریه، پیش مطالعه و پس مطالعه و مباحثه هم اینجوریه. اینها هر کدومش یک فعالیت هست، یک عملیات هستن. خب منتها این عملیات کاملا یک عملیات ذهنیه. مثلا نگاه کنید حضور در جلسه درس یک عملیات ترکیبیه از ذهنی و فیزیکی. شما فعالیت فیزیکی دارید، راه میرید، مینشینید، میبینید، صحبت میکنید و ذهنتون هم فعالیت داره. اما در مرور عملیات ذهنی هست، یعنی محور بر ذهنه، یک عملیات و فعالیت ذهنی. خب هدفش چیه؟ هدفش اینه که مطالب فهمیده شده را به یاد بسپارند و همچنین یادآوری بکنه. هم یاد سپاری به یاد بسپاره، هم یادآوری کنه. چی رو؟ مطالب فهمیده شده را. بنابراین حفظ بعد از فهمه. خب این تعریف به ما میفهمونه که مرور تکرار مطلب نیست. یعنی ما بیایم سیوطی رو یک بار از اول تا آخر قرائت بکنیم، روحانی بکنیم، مخصوصا در ایام امتحانات بگیم که آقا من مغنی رو سه بار از اول تا آخر خوندم، هیچی هم باز یادم نمونده، یا اینکه حالا یادم مونده، این مقداری یادم مونده. اصلا مرور قرائت نیست، دیدن کتاب نیست، روحانی مطالب کتاب نیست، اصلا با کتاب سر و کار نداریم، کتاب باید ببوسیم بذاریم کنار، مرور ربطی به کتاب نداره. ما با کتاب کجا سر و کار داریم؟ هنگام فهم، وقتی میخوایم مطلب رو بفهمیم با کتاب سر و کار داریم. خب آقا یعنی کتاب رو کلن بذاریم کنار؟ بله، محور قضیه در مرور کتاب نیست. ممکنه مراجعه بکنید به کتاب، اما مراجعه غیر از محور بودنه. محور بودن یعنی چی؟ یعنی شما کتاب رو میذاری جلوت، از اول تا آخر میخونی، میگی این یک بار، دوباره از اول شروع میکنی این دو بار، یا حداقل خلاصه خود کتاب رو مثلا یه ورقی میکنی، تورقی میکنی، ورق میزنی، این سه بار. نه، این نیست. ما با کتاب کار میکنیم، مطلب رو میفهمیم، بعدش نوبت حفظه. حفظ، وقتی بحث سر حفظ دیگه، ما کتاب رو میذاریم کنار. وقتی کتاب رو گذاشتی کنار دیگه نمیتونی روخانی کنی، نمیتونی تکرار کنی مطالب رو. اینجاست که مرور نقش خودش رو نشون میده. خب نگاه کنید، ما یک مراحل فراگیری رو اگر بخوایم در یک نگاه کلان و جنس، به صورت جنس نگاه بکنیم، یعنی جنس فراگیری، جنس عملیات های فراگیری به لحاظ عملیات، یکیش عملیات مربوط به یادگیریه، بعدش یاد سپاریه، بعدش یاد آوریه. و حالا ادامه هم داره ها، مثلا فرض کنید دیگه کار بر روی اطلاعات، حالا این دیگه فعلا ما باش کاری نداریم، همون بحث ارزش افزوده اینجا مطرح میشه. خب ولی ما یک مطلب رو که قرار یاد بگیریم، بفهمیم، متوجه بشیم، یعنی تبدیل به معلوم بشه، مجهول تبدیل به معلوم بشه، اینو میگن فهم و یادگیری، که حالا یادگیری سطحی تا یادگیری عمیق، که گفتیم تا مباحثه مربوط به یادگیریه، از پیش مطالعه تا مباحثه مربوط به یادگیری میشه، و هرچی به جلو میریم، یعنی از پیش مطالعه میگذریم، میریم تا مباحثه، یادگیری عمیق‌تر میشه، عمق پیدا میکنه. خب این یادگیری کار مغزه و با فعالیت‌های خودش سعی میکنه، تلاش میکنه تا این مطلب رو از حالت ظلمانی و جهالت در بیاره. خب حالا فهمیدیم، روشن شد، نوبت حفظ و نگهداریه، یاد سپاری. چرا میخوام یاد سپاری کنیم؟ چرا میخوام نگهداریم مطلب رو؟ چون بعدن میخوام روش کار بکنیم، اینا ابزار کار ما هستند. بعد میخوایم بریم در دریا و اقیانوس بیکران کتاب و سنت غواصی بکنیم، نمیتونیم دوباره برگردیم از اول بخونیم و یاد بگیریم، که باید این سرمایه صرف و نحو و منطق و علومی که به هر حال یاد میگیریم، اینا رو باید نگهداری بکنیم. تا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه هم تو ذهنمون باشه و بتونیم استفاده بکنیم. خب و به موقعش یادآوری بکنیم، همیشه تو ذهنمون باشه، یاد سپاری، یاد آوری. خب این دوتا کار حافظه است. کار حافظه وقتی شد یعنی ما باید بریم دنبال قوه حافظه و ببینیم چه چیزهای حافظه رو قوی میکنه و چگونه ما باید این عملیات حفظ رو انجام بدیم که بعدها که میخوایم کار بکنیم روی این اطلاعات به خوبی این مطلب انجام بشه. خب اینجا ما نیاز به یک الگوی یادآوری داریم و نقشه ذهنی. اگر یادتون باشه ما عرض کردیم که در پیش مطالعه شما سعی کنید یک تصویر کلی، یک نقشه هوایی از مطالب درس داشته باشید. حداقلش این بود دیگه. این درس چی میخواد بگه؟ نمودارش چی جوری میشه؟ مثلا تو استثناء مثال زدم دیگه، تعریف، اقسام، احکام، این سه تا رو داره. خب این میشه اون نقشه هواییمون. میایم سر جلسه درس، این باز میشه این نقشه و مطالبی رو هم که در مجلس درس یاد میگیریم سعی میکنیم این نمودارمون رو ریزش بکنیم. مثلا اون سرفصلها رو تقسیم بکنیم به زیرفصلها. منتها برای ترسیم این نقشه، نقشه مطالب و درختواره مطالب اینجوری نیست که بیایم دو خط مطلب برای هر کدومش بنویسیم. اینجا باید تیتر بزنیم، عنوان به کار بگیریم. عنوان یعنی یک موقع شما میتونید یک جمله بنویسید با نگاه به جمله یادآوری کنید، یک موقع هست میتونید جمله رو تبدیل به کلمه بکنید و اون کلمات کلیدی رو خودتون استفاده بکنید و بیارید در عنوان به کار بگیرید و هر موقع این کلمات رو دیدید کل جمله به ذهنتون بیاد. کلید یعنی این دیگه، یعنی در هر جمله ای یکی دو تا کلید واژه هست، واژه های کلیدی هست که شما وقتی این واژه رو به ذهن می سپارید با شنیدن یا دیدن اون واژه کل اون مطلب براتون یادآوری میشه و حکم کلید رو داره. مجموعه این کلمات کلیدی میشه نقشه ذهنی و الگوی یادآوری. شما مثلا درس پنجم سیوتی رو فرا گرفتید، خب الان یک نقشه‌ای باید داشته باشید، به صورت نمودار تو دفترتون میکشید که این شد تعریف، بعدش اقسام رو گفته، اقسام هم اینا هستن، بعد احکام استثنای مثلا متصل رو گفته، این درس پنجم. و یک نموداری میکشید جمع و جور، خیلی جمع و جور، و این میشه پایه اون الگوی یادآوری. میاد توی پس مطالعه با همون کار میکنید، در مباحثه با همین الگو کار میکنید. یعنی ما تو مباحثه هم کتابو میبندیم دیگه، کتابو میبندیم تدریس میکنیم. خب حالا اگه مطالب یادمون رفت به این الگوی نگاه میکنیم، به این نقشه، به اون طرح درسمون نگاه میکنیم، همین نقشه ذهنیمونه دیگه. خب اینجا ما یک A5 و یک A4 داریم که با یک بار نگاه کردن کل مطالب درس یادآوری میشه برامون. ما هرچی بتونیم این نقشه ذهنی و این الگوی یادآوری رو خوب ترسیم بکنیم در نگهداری مطلب بسیار بسیار نقش موثری رو خواهد داشت. اینجاست که ما عرض میکنیم که تلخیص های بیرونی فایده ای برای ما نداره، به خاطر اینکه شما برای اون تلخیص زحمت نکشیدی، کلمات کلیدیشو شما انتخاب نکردید، شما آجرهاش رو نچیدید، گره های این کلمات کلیدی رو شما نزدید. به خاطر همین میبینید با اینکه تلخیص رو طرف 20 بار هم میخونه بد یادش میاد. تلخیص هم حالا در مواقعی لازم هست و حالا جایگاهش رو انشاءالله در آینده عرض میکنیم، ولی اونی که برای ما اینجا مد نظر هست اینه که ما باید از کتاب و درس‌های کتاب الگوی یادآوری داشته باشیم. یک الگو برای صرف، کل صرف. حالا شاید مثلا اگر 300 صفحه باشه صرفتون، شاید الگو مجموع الگوهای درس‌ها بشه مثلا 50 صفحه. این 50 صفحه میشه الگوی یادآوری شما که به ازای هر درس شما یک مثلا آچهاری، آپنجی، نصف آپنجی هر حال دارید. حالا این نقشه ذهنی و این الگوی یادآوری در ابتدای کار شاید توش کلید واژه به کار نرفته باشه، یعنی یک مقدار مهارت میخواد، آروم آروم آدم کار بکنه، با تجربه اینها به دست میاد. تجربه باید بکنه 10 بار، 20 بار، 30 بار، آخرش ببینید که یک مهارتی پیدا کرده. کتاب رو که نگاه میکنه خود به خود میره سراغ کلمات کلیدی. این مطلبی که گفتیم اختصاص به کتاب‌های درسی نداره، کتاب‌های غیر درسی رو هم با همین الگو میشه به یاد سپرد و یادآوری کرد. خب حالا این کار بر روی الگوی یادآوری مجموعش میشه مرور. پس مرور یعنی ما یک الگوی یادآوری داریم، میخوام باهاش کار بکنیم. در کجا؟ در ذهن. یعنی این الگو رو به خاطر میسپاری و در فاصله های زمانی همون الگو رو به یاد میآوری. چند بار که این تکرار بشه بهش میگم مرور. خب نگاه کن، یک بار شما این الگوی یادآوری رو فعلا دارید ایجادش میکنید، از پس مطالعه شروع میشه تو جلسه درس، پس مطالعه، تو مباحثه دیگه تموم میشه و تقریر رو که نوشتید شما الان یه الگوی یادآوری کامل دارید. هرچه خلاصه شسته رفته تر باشه بهتره، همراه با رنگامیزی باشه بهتره، از رنگهای زیادی نه خیلی زیاد، رنگهای متنوع 2-3 تا مثلا استفاده شده باشه بهتره، برجسته سازی بشه بهتره. خب بعد از تقریر که ما دیگه الگوی یادآوریمون تمام شد، الان در فاصله های زمانی این الگو رو تو ذهنمون به یاد میاریم، یعنی سعی میکنیم این رو از حفظ برای خودمون چیکار کنیم بگیم. به این میگن مرور و کاملا در ذهن اتفاق میفته این. حالا ممکنه من یادم نیاد، تلاش باید بکنم که یادم بیاد، مخصوصا اون کلمات کلیدی. اگه تلاش کردم یادم اومد که هیچ، اگه یادم نیومد به کتاب نگاه نمی کنم، به الگو نگاه می کنم، به این الگوی یادآوری نگاه می کنم و یاد می آورم. دوباره با یه فاصله دیگری همین نقشه ذهنی رو من سعی میکنم که به یاد بیارم. خب میبینید مطلب کاملا ذهنی هست، اینجوری نیست که حتما باید بشینیم در یک مکان مثل کتابخانه و این عملیات رو انجام بدیم. نه، تو راهی، تو مسیری که دارید حرکت میکنید هم میتونید، تو ماشین نشستید، تو صف نون وایستادید، تو صف غذا وایستادید، همین اوقات مردهی که هست. خب چرا ما میریم سراغ الگوی یادآوری؟ علتش اینه ما یک حافظه بلند مدت داریم یا حافظه کوتاه مدت داریم. وقتی مطالب رو یاد میگیریم اینا میرن تو حافظه کوتاه مدت، وقتی مرور میکنیم اینا میرن تو حافظه بلند مدت. حافظه بلند مدت خصوصیاتی داره، هرچی از جنس تصویر، فیلم، رنگ و اینها باشه، جاش تو حافظه بلند مدته. لذا ما الگوی یادآوری درست میکنیم، چون الگوی یادآوری یک نوع عکسه، مخصوصا اگه با رنگ و اینا هم همراه باشه، این سری میره تو حافظه بلند مدت و میمونه همونجا، و اگر هم تکرار بشه این یادآوری، این دیگه میمونه، ماندگار میشه. خب در نهایت ما یک جدولی باید داشته باشیم، جدول مرور. خب زمان مرورمون میشه بلافاصله بعد از مباحثه، اگر اون زمان دیگه الگوتون رو ساخته باشید، یا تقریر. اگر مباحثه بعد از مباحثه نتونستیم الگو رو درست بکنیم، دیگه بعد تقریر قطعا میتونیم. خب بعد از اینکه تقریر کردیم یک بار این رو مرور میکنیم. یعنی چی؟ یعنی حتی این الگو رو هم میذاریم کنار و از حفظ این رو هم میتونیم با صدای بلند بگیم، هم میتونیم تو ذهنمون مرور بکنیم. بعد یک روز بعدش دوباره از ذهن چه کار بکنیم؟ کار بکشیم و یادآوری بکنیم همون الگو رو. و یک هفته بعدش که معمولا پنجشنبه ها و جمعه ها فرصت خوبی هست برای مرور این الگو، یک هفته بعد دیگه تثبیت بیشتری پیدا میکنه مطالب، یک ماه بعد، بعد چهار ماه بعد. توی این فاصله با این فاصله ها، یعنی میبینید هی داره فاصله زیاد میشه. چرا؟ چون ماندگاری داره بیشتر میشه، احتمال فراموشی داره کم میشه. شما قبل از تقریر واقعا زحمت کشیدید برای فهم خود مطلب، بعد از تقریر دارید تثبیتش میکنید با الگوی یادآوری، با نقشه ذهنی و مرور این چهارگانه و پنجگانه ای که اینجا میبینید، دیگه در ذهن تثبیت میشه و اثرش رو در حداقل اثر کوتاه مدتش تو امتحانات خودش رو نشون میده. مطالب همیشه تو ذهنتون هست. بله، حالا یک مقدار جزئیات و اینها میشه با یک چشمخانی، یعنی یک تورقی ما کتاب رو مثلا بزنیم، این جزئیات هم با همونها میاد. حالا تو بحث امتحان میایم انشالله اینا رو میگیم، ولی اون جان مطلب، هدف از این درس، اونی که من درس رو برای اون میخوندم، اون جزئیات و ریزکاری ها و این که مثلا حالا فلان عالم در کدوم تاریخ از دنیا رفته، بعد این کتاب رو در سال چند نوشته، این جزئیات شاید خیلی واجب هم نه، حالا اینا رو باش کار نداریم، ولی اون اساس مطلب دیگه باید تو ذهنمون باشه برای همیشه. برای همیشه که میگم یعنی تا قبل از موت، حالا بعدش دیگه دست ما هست. و این علوم حصولی باید به این ترتیب ما بفهمیم و یاد بگیریم، عمیق بشیم و بعد اینها رو آبیاری بکنیم تا رشد بکنیم. یه گلی رو که شما میکاری به صورت منظم میاد بهش در فواصل زمانی آبش میدید، والا میخشک. شما این مطلب رو کاشتید الان تو ذهن، باید آب بدی بهش، باید این پرورش پیدا بکنه، و الا بعد یک ماه میمیره. برخی بعد از یک هفته میمیره، برخی یک روز بعد میمیره، برخی هم که اصلا چون خوب به یاد نسپردن، خوب یاد نگرفتن، اصلا گلی نکاشته که حالا تا بخواد آبیاریش بکنه. این یک خلاصه‌ای بود از مباحث مرور و به همین مقدار دیگه فعلا اکتفا بکنیم تا مباحث بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.